من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 12 که گذشت، گرچه مطالب لازمی داشت که باید اشاره می شد، ولی چون چند جای اسفار این مسئله مطرح شد، لذن نوع مطالبش در خلال اون چند جا گفته شد. اما فصل 13 در این که اشیا را میشه شناخت یا نه، این همون مسئله شناخت شناسی است که جزء بسیار مسائل مهم هم هست. یعنی در فلسفه غرب، البته روی اینها تا حدودی کار کردن، در شرق خیلی روی اینها کار نکردن، مگر اونچه که عرفا نقدی بر مبنای حکما داشتن، گفتن به اینکه راه رسیدن به اشیا این نیست که شما حرکت میکنید. این مسئله شناخت شناسی از چند جهت قابل توجه است. یکی اینکه اصلا شناخت چیست؟ اون هستی شناسی شناخت است. این را در باب علم فلسفه از یک سو و در بحث وجود ذهنی فلسفه از سوی دیگر مطرح میکنند که این بازگشتش به هستی شناسی شناخت است، که این در غرب اینها هم کم است. قسمت مهم این شناخت شناسی است، نه هستی شناسی شناخت. و اون است که بشر چند اندازه میتواند به واقع راه پیدا کند. آیا راه هست؟ راه نیست. به همه اشیا راه هست یا به بعضی اشیا راه هست؟ اگر راه هست، اون راه راه فکر و مفهوم و حصول ذهنی است یا راه شهود است و امثال زاد. از این جهت نوعاً بین عرفا و حکما این اختلاف بود که معمولاً اهل معرفت بر اهل حکمت این نقد را داشتند که راه حصولی و راه منطقی به ثمر و مقصد نمی رسد. در سخنان مرحوم بوعلی تا حدودی آمده، از اونجا به کتابهای امام رازی مثل مباحث مشرقیه راه پیدا کرده، و الان اونچه که در اسفار میخوانیم اصل بحث در مباحث مشرقیه مطرح است. بعد هم نقدهای فراوانی شده به نظر نهایی هم مرحوم صدر متعالی ارائه میکنه. در این فصل 13 چند مقام مطرح است. مقام اول این است که شناخت اشیاء مرکب ممکن است، ولی شناخت اشیاء بسیط ممکن نیست. چون مرکب دارای اجزاست و چون دارای اجزاست حد پذیر است، می توان با تشکیل حد اون اجزا را کنار هم گذاشت و خود شی را شناخت. ولی بسیط چون اجزا ندارد، حد ندارد، وقتی حد نداشت معرف حدی نخواهد داشت، فقط معرف رسمی دارد. پس شناخت مرکب چون دارای حد است ممکن است، ولی شناخت بسیط چون دارای حد نیست ممکن نیست، مگر شناخت رسمی. چون معرفت یا به حد است یا به رسم، به معرفت اصیل معرفت حدی است، چون معرفت رسم معرفت به لازم است. این مطلب اول که فرق بین بسیط و مرکب است. شاهدی هم ذکر میکنن، میگوین نفس چون بسیط است، مرکب از جنس و فصل نیست، حدی برای او نیست، و شناخت ما از نفس همین است که او محرک بدن است، مدبر بدن است و مانند آن. که اینها شناخت رسمی است، نه شناخت حدی. یعنی ما از لوازم نفس با خبریم، نه از حقیقت نفس. یک شاهد و یک برهانی هم اقامه میکنن. شاهد این است که اشیا را وقتی معرفی میکنن بین صاحب نظران اختلاف فراوان هست. سر این اختلاف آن است که هر کدام به لازمی از لوازم اشیا پی میبرن، لذا هر کدام شی را به لازم خاص خود معرفی میکنن. ممکن است همه این تعریف های رسمی درست باشد، چون هر کسی لازمی از لوازم شی را درک کرد و اون شی را از راه همون لازم معرفی کرد. این اختلاف برای آن است که شی دارای لوازم گوناگون هست و هر کسی لازمی از لوازم اون شی را می‌یابد و او را معرفی می‌کند به تعریف رسم. این شاهد. برهان مسئله این است که اگر ما این بساط را به کنه می‌شناختیم، همه لوازم او را می‌شناختیم، نه بعضی از لوازم او را، همه لوازم او را می‌شناختیم و لوازم او را هم می‌شناختیم، دیگر اختلافی در تعریف این اشیاء بسیط راه پیدا نمی کرد. اولا نیازی هم برای به اثبات این لوازم از راه برهان نبود. ثانیا این که می بینیم تعریف اشیاء به لوازم مختلف است، هر کسی شیء بسیطی را به لازمی از لوازم معرفی می کند، برای اینکه خود اون بسیط را نشناخت. اگر اون بسیط میشناخت همه لوازمش را میشناخت، دیگر این چی نبود که به بعضی از لوازم تعریف بکند دون بعضی. به این هم که میبینید برای اثبات آثار و لوازم احتیاج به استدلال هست، برای آن است که ما خود شی را نشناختیم. اگر خود شی را میشناختیم لوازمش هم برای ما روشن بود. این که ما برای اثبات لوازم به برهان و دلیل نیازمندیم، برای آن است که خود ملزوم را نشناختیم. خلاصه این مقام اول در همین 4-5 مطلب تبیین شد. یکی این که مرکب حد بردار هست، دومی که بسیط حد بردار نیست، سومی که سر اختلاف در نفس این است که ما چون بسیط است به کنه شاه نداریم، از او به عنوان مدبر و محرک بدن آگاهیم. چهارم اون شاهد که اختلاف در لواز تعریف برای آن است که هر کسی به لازم از لوازم شی پی میبرد. پنجم اون برهان مسئله است که یاد شد. این خلاصه بحث امور پنجگانه در اون مقام اول. مقام ثانی بحث نقدی است که مرحوم صدر متعلقین دارن، البته این نقدم در کلمات دیگران هم آمده. مرحوم صدر متعلقین می فرماید که شما بین علم به وجه شی با علم به شی به وجهن فرق بگذارید اولا، و بین مصداق به ذات و مصداق بالعرض فرق بگذاری ثانیاً، و بین ملزوم حقیقی و ملزوم غیر حقیقی فرق بگذارید ثالثاً، تا معلوم بشود که خیلی از این حرفا که در مقام اول گفتید تام نیست. اما مطلب اول که فرق است بین علم به وجه شی و علم به شی به وجهن. ماهیت، طبیعت، این عناوین کلی، اینا وجه اشیا هستند. اگر شما انسان را شناختید به عنوان که انسان مرکب از حیوان ناطق است، انسان کلی است، انسان در ذهن نوع است، انسان نوع سافل است، این حرفا را شناختید، اینا قضایای طبیعی را تأمین می کند وقتی گفتید ال انسان و نوعان، ال انسان و مؤلف و من الجنس و الفصل، ال انسان و نوع و انواع، این حرف ها را که درباره انسان ترک کردید، همه اینها بر اساس قضایای طبیعی است و قضایای طبیعی هرگز از طبیعت سرایت نمی کند، به افراد نمی رسد. چرا؟ چون طبیعت وجه افراد است. شما وقتی به طبیعت آشنا شدید، به وجه افراد آشنا شدید، لذا هیچ سرایتی نمی کند به افراد. اما اگر گفتید کل انسان کاتب، کل انسان قائم، کل انسان صالح للکتابه و امثال ذلک، علم پیدا کردید به افراد به وجهن، این قضایا قضایای حقیقی است، به افراد سرایت میکند. یعنی شما افراد را در آینه طبیعت دیدید. این شناخت دومتون شناخت شیء است به وجهین. یعنی شما افراد را شناختید به وجهین، ولی در شناخت اولتون که گفتید الانسان و کلیون، الانسان و نوعون، الانسان و نوع الانواع، الانسان و نوعون سافل و مانند آن، همه این شناخت چون بر اساس قضایای طبیعی است و شناختی که بر اساس قضایای طبیعی باشد به افراد سرایت نمی کند، علم به وجه افراد است، نه علم به افراد به وجهین. چون شما علم پیدا کردید به وجه افراد، فقط همون وجه را شناختید، یعنی قضایاتون قضایای طبیعی است و در محدوده خود تام است. نباید توقع داشت که از فهمیدن ال انسان و نوعان تکلیف افرادشان مشخص بشه، چون این قضیه قضیه طبیعی است و قضیه طبیعی ساری به افراد نیست. اما اونجا که فهمیدید ال انسان و صالح للکتابه، کل انسان صالح للتعلیم و تعلم و امثال ذلک، به صورت قضایای حقیقیه، این علم به افراد است به وجهین، یعنی علم اجمالی به افراد است. یه وقت از شما افراد را تفصیلا میدانی که زید این حکم دارد، عمرو حکم دارد، اکرم حکم دارد. یه وقت است که افراد را اجمالا عالمید، مثل این که میگوید کل انسان صالح للکتابه. اما وقتی گفتید ال انسان نوعون، علم به افراد پیدا نمی کنید، نه تفصیلا نه اجمالا، چون یکی قضیه طبیعی است، دیگری قضیه حقیقی. باید بین اینها فرق می ذاشتید. بله بله بله، چون سرش این است که عام علم به افراد است به وجهین. بله، علم به افراد است به وجهین. اون سرش این است که عام را به عنوان عام میبینن، یعنی قضیه قضیه حقیقیه خواهد بود که عام را آینه مرآت افراد قرار میدن، افراد را در آینه عام میبینن. این علم به افراد است به وجهین، از قبیل دوم است. اما اونجا که خود عام را برای خود عام حکمی وضع میکنن که به افراد سرایت نمیکند، اون مفهوم را تصور کردن، بعد گفتن حاضر مفهوم عامون. اونجا که مفهوم را تصور کردن، گفتن حاضر مفهوم عامون، اینجا علم به افراد نیست، نه به تفصیل نه به اجمال. اما اونجا که عام را آینه افراد قرار دادن، او میتواند وضع عام موضوع خاص باشه. این یک امر در مقام ثانی که کجا سرایت میکند و کجا سرایت نمیکند. مسئله دوم آن است که اون جایی که سرایت میکند، یعنی اگر ما علم پیدا کردیم به افراد به وجهین، یعنی به نحو قضیه حقیقی علم پیدا کردیم، نه به نحو قضیه طبیعیه. هر طبیعتی آینه افراد خودش هست، هر کلی مرآت افراد خودش هست، نه افراد مجاور و همسایه. انسان که مثلا حیوان ناطق هست، افراد حقیقی او همون زید و عمرو و بکرن، اما از جهت ماهو نه از جهت منهو. هر کدام از این افراد یک منهوی دارند، یک کمهوی دارند، یک کیفهوی دارند، یک عینهوه و متاهوهی هم دارند. اینها همراهان بلعرز انسانیت زیدن. اون چه که با شناخت انسان به نحو قضیه حقیقی سرایت می کند به افراد، به همون ماهوی اینها سرایت می کند، نه به اون منهو و کمهو و کیفهو و عینهو و همزه. اینها مصادیق بلعرز انسانن، هرگز مصداق به ذات نیست. وقتی مصداق به ذات نبودن، اگر شما ثابت کردید که کل انسانن قابل للعلم و کذا و کذا، این به اون افراد از جهت ماهو سرایت میکنن. یعنی هر فردی که در خارج عنوان انسانیت دارد مشمول این حکم است، ولی همراهان این افراد دخالتی ندارند. یکی ابیض باشد، دیگری اسود باشد، یکی غنی باشد، دیگری فقیر باشد، یکی غربی باشد، دیگری شرقی باشد، اینا دخیل نیست. پس حکم اگر بخواهد در قضایای حقیقی سرایت بکند، از اون ماهیت به مصادیق بذات سرایت میکند، نه مصادیق بالعرض. و بلفرض هم به مصداق بلعرز سرایت بکند، به یک مصداق یا دو مصداق، اونطوری که شما گفتید ما اگر چیزی را فهمیدیم لوازم او را میفهمیم، ملازم او را میفهمیم، ملازمات او را میفهمیم، ملزمات او را میفهمیم و همه این لوازم برای ما روشن میشود، این چنین نیست. این هم امر دوم. امر سوم آن است که اصل مسئله حق است که اگر ملزوم معلوم شد لازم هم معلوم می شود، ولی ما در شناخت نوعاً با مفاهیم و ماهیات کار داریم. لزوم مال وجود خارجی است، وجود خارجی اشیا لوازمی دارد. اون چی که با علم حصولی ولو از راه جنس و فصل برای ما مشخص می شود ماهیت اشیا است. ماهیت اشیاء البته یه لوازم ماهوی دارن، منتها محدود. لوازم ماهوی هر شیئی اگر اصل اون ماهیت مشخصا به ذهن بیاید، اون لوازم ماهوی هم به ذهن می آید. ولی بسیاری از این لوازم مال اون وجود خارجی اشیاست، نه مال ماهیت شیء. بنابراین اون چه که منشأ این لوازم است و ملزوم این لوازم است، او که به ذهن نمیاد. اون هم که به ذهن می آید، منشأ این همه لوازم بیشمار نیست. لذا ما ممکن است یه چیزی را بفهمیم و از لوازم وجود او غافل باشیم و خبر نداشته باشیم. پس این که گفتید اگر ما یه شیء را بفهمیم باید لوازمش هم بفهمیم و لوازم هم بفهمیم و هیچ اختلافی در لوازم نداشته باشیم از یک سو، و برای تشخیص لوازم احتیاجی به برهان و دلیل نداشته باشیم از سوی دیگر، این هم ناتمام است. خب پس این سه مطلب در مقام ثانی مطرح شده است. اولش این است که باید علم به نحو قضیه طبیعی با قضیه حقیقی فرق بگذاری. دوم این است که فرد به ذات و بالعرض رو فرق بگذاری. سوم این که لازم ماهیت و لازم وجود رو از هم فرق بگذاری. حالا این بحث به خواست خدا در خلال این که به همه این سبک خونده میشه، شما مطالب جنبی اینها رو حتما ملاحظه بکنید. توی مسئله مهم روزه دیگه که آیا انسان میتواند به جهان خارج راه پیدا کند، یا به جهان خارج راهش بسته است. اگر میتواند راه پیدا کند، راه او همون عرفان و حضور و شهود است یا نه راه برهان هم باز است. اگر راه برهان باز است، نسبی است یا غیر نسبی، اصلی است یا غیر اصلی، اینا را اگر مطالعه کردید و آماده بودید ممکن است مقدار بحث بشه، اگر نه که همین سبک عادی میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 388، فصل 13. فی ان حقائق الاشیاء ایل امور غیر الممتنعه بالذات یمکن ان تکون معلومه للبشر. این بحث را جناب امام فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 376 به بعد طرح کردند و در مصباح الانس هم صفحه 9 و 10 آمده، در موارد دیگر هم آمد، اما در صفحه 9 و 10 این حرف آمده. در تعلیقات مرحوم باعلی هم آمده که اون رو انشاءالله مرحوم صدر متعلقین از تعلیقات باعلی نام میبرن، اونجا هم بخواست خدا خواهیم گفت. یعنی مرحوم باعلی در صفحه 34 تعلیقات ای رو فرمودن و همچنین در صفحه 137 هم ای رو فرمودن که حقایق اشیا تا چه اندازه معلوم بشر است. بخشی از این حرف ها را جناب شیخ اشراق در حکمت اشراق در قسمت های منطق بیان فرمودن. پایان فصل 12 یه سرپلی است که این بحث فصل 13 را به گذشته مرتبط میکند. در فصل پایان فصل 13 طوری که ملاحظه فرمودید فرمودن اگر چیزی معدوم بود راهی برای شناخت او نیست و اگر موجود بود سه قسم است: واجب است و ما یتلو قرب الواجب، بعد ماده اولا هست و ما یتلو المادت الاولا مثل زمان و حرکت، و بین هما هم متوسط ها، هر سه قابل درکن، منتها درک واجب و اسمای حسنای واجب در اثر شدت درجه وجودی سخت است، درک مسئله حیولای اولا و زمان و حرکت در اثر ضعف وجود دشوار است، درک سایر اشیاء موجود ممکن نه به صعوبت درک واجب است نه به صعوبت درک زمان و حرکت و ماده. لذا در عنوان فصل 13 فرمودن حقایق اشیاء یعنی اموری که ممتنع به ذات نیستند، حالا یا واجبن یا ممکن، برای اینکه در فصل 12 مشخص شد که واجب و ممکن قابل شناختن، ممتنع چون لا شیء است قابل شناخت نیست. ربما این مقام اول بس. در کجا؟ بله، چون اون راه را بر اون راه را مرحوم صدر متعلقین به خوبی تبیین کردن دیگر، اون راه را چون امام رازی طی نکرده است دیگه این قلمه غیر ممتنع نیابو. مقام اول بحث این است که ربما یوجد فی بعض الکتب ان الحقائق المرکبه یمکنو معرفتها، میشود حقائق مرکبه را شناخت. چرا؟ وذالک لعجل، برای اینکه وذالک لعجل امکان تعریفها به اجزائها المقومت لها، چون ماهیات مرکبه دارای جنس و فصل اجزاء مقوم هستند، میشود از اجزاء مقومه او کمک گرفت و او رو تهدید کرد، حدی بر او ذکر کرد و او رو شناخت. این مطلب اول. و اما البساط فکلا، بسائل چون جنس و فصل ندارن، جز ندارن، قابل حد نیستن، پس نمیشود با تحدید اینا را شناخت. لأنها لا تعقل حقائقها، چون حد ندارن. بل الغاية القصوى منها، نهایت چیزی که از بسائل نصیب بشر میشود، تعریفها بلوازمها و آثارها، این تعریف رسمی، تعریف حدی. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، شاهدی هم به عنوان نفس ذکر میکنن. مثل ان یقال ان النفس شیء محرک للبدن، مثل اینکه نفس رو میخوان معنا کنن، میگن نفس چیزی که مدبر بدن است، محرک بدن است. چون نفس بسیط است، برای او جنس و فصلی نیافتن، خودش صورت است. از این جهت حدی برای او نیست و قهرن شناختش با حد مشکل است، با رسم باید معرفی کرد. فالمعلوم منه، اون چه که ما از نفس علم داریم این است که کونه محرکن دل بدن. فا اما حقیقت نفس و ماهیتها فهی غیر معلومتن. این هم امر سوم. امر چهارم هم یک شاهد عام است که در حقیقت احتجاج نیست، استشهاد است. احتجاج اون امر پنجم است، نه امر چهارم. و یحتجون علی ذلک به ان الاختلاف فی ماهیات الاشیاء انما وقع لان کل واحد ادرک لازما غیر ما ادرکه الاخر. نشانه این که درک اشیاء آسان نیست این است که در معرفی اشیاء نوعا صاحب نظران اختلاف دارند. سر اختلاف این است که خود ذات را نشناختن، یک. هر کدام لازمی از لوازم او را شناختن، دو. لذا هر کدام او را به لازمی معرفی کردن، این سه. به ان الاختلاف فی ماهیات الاشیاء انما وقع لان کل واحد از افراد صاحب نظر ادرک لازما غیر ما ادرکه الاخر. هر کدام به یک لازمی پی بردن. فحکم هر کدام به مقتضا ذالک اللازم به حکم ما. این خلاصه امر چهارم که استشهاد عام است. اما امر پنجم احتجاج است، او تنها استشهاد است. فاما لو عرفنا حقائق الاشیاء، اگه ما حقیقت شیء رو میشناختیم، لعرفنا لوازم الغریبه والبعیده، یقینا ما لوازم غریبه و بعیده او را میشناختیم. نه اختلافی در کار بود، نه برای اثبات لوازم ما احتیاجی به برهان داشتیم. لما ثبت من ان العلم بالعله علتون للعلم بالمعلول، وقتی ملزوم شناخته بشه لازم هم کاملا شناخته میشه. و اگر ما ملزوم را میشناختیم لازم برای ما حل شده بود، دیگر نیازی به استدلال برای لازم نداشتیم. ولو کان الامر کذالک لما کان شیء من صفات الحقائق مطلوبتا بالبرهان لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. یعنی ما برای درک صفات اشیاء محتاج به دلیل هستیم، پس معلوم میشود که ما خود شیء را نشناختیم. هازا ما قیل، این امور پنجگانه در مقام اول. اما مقام ثانی بس که نقد مرحوم سر متعلقین است. فهمون بلعل هازا الغائل لم یفرق بین العلم به وجه شیء و بین العلم به شیئن به وجه به شیئه به وجهن. این قائل بین قضیه طبیعی و قضیه حقیقی فرق نگذاشت. در قضیه طبیعی ما وجه شیء را میدانیم، در قضایای حقیقی افراد را میدانیم به وجهن، این افراد را میدانیم به نحو اجمال و خلاصه. اونجا که افراد را میدانیم به نحو اجمال و خلاصه، حکم به همه سرایت میکند. اونجا که خود طبیعت را میدانیم، افراد اصلا برای ما معلوم نیست، نه به نحو اجمال نه به نحو تفصیل. ولعل هذا القائل لم یفرق بین العلم به وجه شیء که در قضایای طبیعی است و بین العلم به شیء خارجی به وجه که در قضایای حقیقی و مانند است. فإن الأول که علم به وجه شیء است یسله موضوعا للقضیه طبیعیه، ولا یسر الحکم علیه الا افرادهی فضلن ان لوازمه القریبت والبعیده. حکم بر این موضوع به افراد سرایت نمی کند. اگه گفتید الانسان نوعون، الانسان کلیون، الانسان نوعون سافر، الانسان نوع الانواع، در همه این قضایا حکم مال خود انسان است، به افراد اصلا سرایت نمی کند، چه رسد به لوازمش. این اگر چون چه دارید حد برای انسان ذکر می کنید، خود این طبیعت را دارید برام می کنید. اومد اگر همین را علم به افراد به وجهن قرار دادید، بله اومد معلوم می شود که کل من کان ز انسانن فا حیوان نادق. خب اولی که علم به وجه شیء است، موضوع قضیه طبیعی است، اما دومی که علم به شیء است به وجهن، این موضوع قضیه حقیقیه و مانند آن است. و ثانی یسله و موضوعا للقضیه المتعارفه، اونی که در علوم متعارفه است همین قضیه حقیقی و امثال دارد. این مطلب اول. مطلب دوم این است که پس در اون جایی که به نحو قضیه طبیعی است اصلا سرایت نمی کند، اون جایی که به نحو قضیه حقیقی است سرایت میکند، ولی به افراد خود سرایت میکند نه به لوازم و ملزومات. ولیکن یسر الحکم علیه بشیئن الى افراده الحقیقیت به ذات دون افراده الارضیه و لوازمه او ملزوماته. حکم اگر چنون چه به طبیعت ساری رفت به نحو قضیه حقیقیه، اون افراد حقیقی را مشمول قرار میدهد نه همراهان و همسایه ها را. اگر گفتید کل انسانین صالحون، این کاری به ماهوی افراد دارد نه کاری به منهو. حالا این شخص ابیض است یا اسود، او را اصلا شامل نمی شود. ولیکن یسر الحکم علیه بشیئن الى افراده الحقیقیت بذات دون افراده الارضیه و لوازمه او ملزوماته الا بالارض، بالارض و المجاز سرایت میکند. و سرایت الحکم علی الشیء بذات الى شیء آخر بالارض لا یوجب ان یتعدا منه الى ثالث فکیف الى ما بعده. اگر شما به الف حکم کردید، الف یک همراهی داشت، این حکم مال الف است بذات، مال همراهش که با باشد نیست الا بالارض، لازم نیست به با سرایت بکند. حالا اگر رو علاقه روان شناختی که بین با و الف بود حکم به با هم سرایت کرد، دیگه لازم نیست به جیم و دال اینا سرایت بکند. که و سرایت الحکم علی الشیء بذات الى شیء آخر بالعرض لا یوجب ان یتعدا این حکم منهو، یعنی از اون ثانی، الى ثالث چه رسد به رابع و خامس فکیفه الى ما بعده. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که اون چه که ملزوم است در حقیقت هم وجود خارجی است که او به ذهن نمی آید، اون چه که به ذهن می آید ماهیت است، او لوازم ندارد مگر نسبت به لوازم ماهوی که اندک هم. ثم یجب لک ان تعلم ان العلاقه اللزومیت بین الاشیاء انما یتحقق به اعتبار وجوداتها لا به اعتبار ماهیاتها، چون تلازم مال وجود است، اصالت مال وجود است، آثار مال وجود است. اللهم الا فی لوازم الماهیات من حیث هیه، مگر در اون جایی که خود ماهیت من حیث هیه یه لوازمی داشته باشد، اونگاه بر اساس شکل ثانی تنظیم میکنن، میگن اون چه که به ذهن آمده لازم ندارد، اون چه که لازم دارد به ذهن نیامده، بنابراین ما با شناخت اشیا به لوازمشون پی نمیبریم. و المتمثل فی الذهن من الموجودات الخارجیه هی ماهیاتها و مفهوماتها لا هویاتها الوجودیه و اشخاصها العینیه. ما در شناخت از راه علم حصولی و منطق و جنس و فصل ماهیت شیء را میفهمیم، وجودش که به ذهن نمیاد. اونچه که متمثل است در ذهن از اشیا، ماهیات اونهاست و مفهومات اونها، نه هویت وجودی و اشخاص خارجی اونها کما سبق. برای اینکه وجود خارجیت عین ذات اوست، وجود را با علم حضوری میش باید درک کرد، نه با علم حصولی. خارجیت عین ذات اوست، همون طوری که کلیات ذهنی به خارج نمیان، ذهنی بودن ذاتی اونهاست، وجودات خارج هم به ذهن نمی آین چون خارجیت و منشئیت اثر عین ذات اونهاست. فل معلوم للعقل ماهیت الشی، اونی که برای عقل معلوم است ماهیت شی است، که این ماهیت لوازمی ندارد. ول مستتبع او للوازم العینیته هو وجود العینی، اونی که لازم دارد و مستلزم لوازم است اون وجود است، که اون که به ذهن نیامده. پس فل معلوم غیر ملزوم و الملزوم غیر معلوم. ول مستتبع او للوازم العینیه هو وجود العینی، فلا یلزم من تعقل شیء من الاشیاء الواقعه فی العین، لازم نمیاد از این که ما چیزی که در خارج است ما اگر او رو تعقل کردیم لوازم غریب او رو تعقل کنیم، فضلا از لوازم بعید و ملزوماتش. فلا یلزم من تعقل شیء من الاشیاء الواقعه فی العین تعقل لوازمه، حالا قریبتن کاند او بعیدتن، و به هازا تندف او تلک شبه. پس خلاصه مقام اول 5 مطلب بود، خلاصه مقام ثانی 3 مطلب، با این 3 مطلب اصل این شبه را حل کردن. حالا برسیم فرات بعد. الحمدلله رب العالمین.